توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنن و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری‌های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشند تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، اندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چه کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی برایشان مطرح است؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر اندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری‌های عروقی، بیماری‌های مجاری صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست. حالا اگر کسی یک بار دکتر صاحب خونریزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چه قسمی باید تحت نظر باشن؟ چه کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوه باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته و فقط زخم ساده‌ای بوده، نگران بدخیمی نباشند. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده، به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه. از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا کسی اگر زخم معده و اثناعشر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنند، داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنند. همونطور که میدونید ما به یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثناعشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستند.
بله.
باید یک رژیم که بهش میگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثناعشر نشه، که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست. تشکر دکتر صاحب مجدد. در لحظات پایانی اگر یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن، اما ترک خوردگی ناحیه مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چی توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر، هم هموروئید داخلی یا خارجی، عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی، در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله.
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و درمان‌های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی‌های کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چیدن اسباب و وسایل خانه یکی از راه‌های کاهش افسردگی و غمگینی است؟ تحقیقات نشان دادند که شکل قرار گرفتن وسایل خانه در کنار هم می تواند انرژی مثبت را به ما منتقل کند. استفاده از گل و گلدانی در تزیین خانه، همچنین رنگ‌های شاد و آرامبخش نیز می تواند باعث کاهش افسردگی و غمگینی و افزایش احساس شادمانی و خوشی در شما شود. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو دریر مشتمل از مشهد مقدس، برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت میشود و تمام مراحل تست و متصاصی با موفقیت انجام پذیرفته. الهلم سلطان و علم قدرت فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه کاوش. میدانید که برنامه کاوش را با تازه های علمی، نظامی، پزشکی و فناوری ایران آغاز میکنیم و بعد در بخش دوم برنامه یعنی بخش کاوشگر تازه های علمی جهان را خدمت شما اعلام میکنیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری پزشکی ایران آغاز میکنیم. متخصصان ایرانی دستگاهی برای تشخیص اختلالات و ناهنجاری‌های خواب طراحی و تولید کردند. مطالعات خواب، تشخیص اختلال‌های خواب همچون بیخوابی، پرخوابی و قطع تنفس در خواب، تشخیص ناهنجاری‌های ریتم قلبی، وضعیت بدن و الگوی حرکت در طی خواب، تشخیص اختلال‌های تشنج وابسته به خواب و تحقیقات بررسی علل بروز سردردهای میگرنی و عصبی از کاربردهای دستگاهی بوده که توسط این محققان ساخته شده است. فناوری به کار رفته در این طرح از تلفیق فناوری اطلاعات و علوم شناختی است. این دستگاه به عنوان یک وسیله تشخیصی با خانش و پردازش سیگنال‌های زیستی و عصبی مختلف عمل می‌کند. در نتیجه فناوری‌های مورد استفاده زیر مجموعه فناوری‌های همگرا قرار می‌گیرند. PCG یک تست چند پارامتری است که عملکرد تعدادی از ارگان‌ها و سیستم‌های بدن انسان را در خواب ضبط می‌کند. نوار مغز، نوار قلب، نوار عضله، نوار چشم، جریان هوای تنفسی و درصد اشباع اکسیژن خون از اجزای آن محسوب می شود. PSG متداول ترین تستی است که در مراکز اختلالات خواب مورد استفاده قرار می گیرد. این تست برای تشخیص بسیاری از اختلالات خواب از جمله سندروم آپنه خواب انسدادی، سندروم آپنه خواب مرکزی، PLMD و نارکولپسی، تشخیص اختلال‌های خواب مانند بیخوابی، پرخوابی، همچنین تشخیص اختلال‌های تشنج، میگرن و سایر سردردهای عروقی و نیز اختلال افسردگی ماژور استفاده می‌شود. از داده‌های این تست می‌توان اطلاعات زیادی به دست آورد که شامل میزان تأخیر خواب، مراحل خواب، کیفیت خواب و نامنظمی‌های تنفسی است. تا کنون نیاز کشور ایران به این محصول از طریق واردات برندهای خارجی تامین شده است و اکنون این محصول جایگزین مناسب برای محصولات خارجی در بازار تجهیزات پزشکی ایران است. در یک دستاورد دیگر، محققان در یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به ساخت پلنت فکتوری هوشمند و گلخانه هوشمند مینیاتوری شدند. به گفته دکتر الهی اکبرنژاد، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، جهان با افزایش جمعیت، گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی و کمبود آب مواجه است. پس باید به دنبال راهکاری باشیم تا با منابع و امکانات کمتر غذای بیشتری تولید کنیم. طبق آمار سازمان جهانی تا سال 2050 باید 70% غذای بیشتری تولید شود که پاسخگوی نیاز جامعه باشد. در نتیجه ورود به حوزه های مانند اینترنت اشیا و در کنار آن ورتیکال فارمینگ یا کشاورزی طبقاتی عمودی می تواند با ما کمک کند تا کشاورزی بهتر و مؤثرتری داشته باشیم. به گفته این محقق، با بکارگیری اینترنت اشیا و ورتیکال فارمینگ 400% محصول بیشتر تولید می شود و در عین حال مصرف آب تا میزان 95% و مصرف کود تا میزان 60% کاهش می یابد. همچنین می توان سموم از بین برنده آفت ها و قارچ ها را حذف کرد.
در نتیجه به محصول بیشتری با قیمت کمتر و منابع و امکانات کمتر دست یافت و این به معنای تامین امنیت غذایی جهان است. در این سیستم با کارگیری اینترنت اشیا و کنترل و مانیتور عوامل متفاوت مؤثر در رشد گیاه کمک می‌کند. به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، پلنت فکتوری یا گلخانه پورتابل هوشمند یک کارخانه رشد گیاه است که در آن از تکنولوژی اینترنت اشیا و تکنولوژی ورتیکال فارمینگ استفاده شده است. این محصول که یک فضای 2 متر مربعی را اشغال می‌کند، در 3 طبقه طراحی شده و 6 سینی دارد. درون این سینه ها 2 قابلیت وجود دارد. می توان تا 4000 نشایگی‌ها در آن فضای کوچک پرورش داد و همچنین می توان با کاشت محصول در فواصل مشخص و صورت مستقیم به محصول گیاهی دست یافت. و گفته این محقق در این سیستم از سنسورهای رشد گیاه که بر عوامل رشد تاثیرگذار هستند استفاده کرده ایم. این سنسورها شامل سنسور دما و رطوبت هستند که درون هر طبقه قرار گرفتند. سنسور رطوبت خاک، سنسور اندازه‌گیری CO2 یا همو دیوکسید کربن و سنسورهای نوری نیز جز سنسورهای به کار رفته در این سیستم هستند. این سیستم از نور مصنوعی برای رشد گیاه استفاده می‌کند و تهویه و فن خنک کننده و گرم کننده خود را دارد و می‌تواند با اطلاعات ارسالی از سنسورها شرایط دمایی و رطوبت را کاملا کنترل کند. همچنین آبیاری و نوردهی نیز به صورت خودکار و هوشمند صورت می‌گیرد. تمام این دیتاها بر روی یک وبسایت قرار می‌گیرد. از طریق وبسایت نیز می‌توان در سیستم مداخله کرد و در صورت نیاز نوردهی و آبیاری را کنترل کرد. در کل این سیستم روتین خود را کامل انجام می‌دهد و می‌تواند یک دوره رشد کامل گیاهی را بدون نیاز به یوزر کامل کند. با گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، این محصول می‌تواند در یک اسکیل خانگی طراحی و ساخته شود و در گوشه خانه بدون نیاز به یک نور خاص یا وقت گذاشتن برای گیاه به پرورش محصول پرداخت و حتی می‌تواند در اندازه یک کانتینر طراحی و ساخته شود و در نزدیکی مراکز خرید و هایپرمال ها قرار گیرد و تامین کننده محصولات مورد نیاز آن هایپرمال باشد و علاوه بر آن که هزینه حمل و نقل محصول را به حداقل می‌رساند، محصول ارگانیک را به دست مردم می‌دهد. همچنین این دستگاه را می‌توان در گلخانه‌های بزرگتر هم تجهیز و مستقر کرد و همین امکانات را در اختیار کشاورزان قرار داد. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همینجا به پایان میبریم که تازه‌های علمی ایران بود. شما همچنان با ما همراه هستید از رادیو دری شهر مشهد مقدس 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. 2 شماره پیامک برنامه است. همچنین میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و در اونجا برنامه های ما رو بشنوید و به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس ما هست. با ادامه برنامه امروز کاوش همراه ما باشید. با بخش کاوشگر در خدمتتان هستیم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. ابداع یک هواژل جدید برای درمان شکستگی استخوان‌ها. هواژل یک ماده تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد. این ماده از یک ژل به دست می‌آید که در آن قسمت مایع ژل با گاز جایگزین می‌شود. گروهی از محققان دانشگاه کوینبرا از پلیمرهای طبیعی یک هواژل جدید تولید کردند که در مصارف دارویی و پزشکی کاربرد دارد. یکی از موارد استفاده از این هواژل در پزشکی ترمیمی است. پزشکی ترمیمی شاخه‌ای از علم نوین پزشکی است که هدف آن ترمیم و احیای بافت یا اندام آسیب دیده یا از دست رفته می باشد که با توجه به نوع رویکرد و روش درمانی به انواع گوناگونی شاخه بندی می گردد. یکی از نوآوری‌های محققان این مطالعه استفاده از تکنیکی برای پردازش پلیمر طبیعی است. محققان این مطالعه گفتند که بیوپلیمرها با زیست سازگاری بالا برای استفاده در موجودات زنده مناسب هستند، اما آنها نیاز به یک فرایند استریل سازی دقیق دارند، چرا که این فرایند تضمین می‌کند خواص شیمی فیزیک و ساختاری آن از بین نمی رود. محققان گفتند برای تایید اثر بخشی این فناوری چندین آزمایش با همکاری مرکز علوم اعصاب و زیستشناسی سلولی دانشگاه کومبرا انجام شد. برای اینکه این هواژل جدید و کاملا طبیعی و بدون بقایای شیمیایی در حوزه سلامت مورد استفاده قرار گیرد، همچنان به مطالعات بیشتری نیاز است. اگرچه این پروژه برای مراقبت‌های بهداشتی متمرکز بود، اما باید گفت هواژل تازه توسعه یافته دارای پتانسیل برای مصارف دیگر به عنوان مثال به عنوان جاذب برای تصفیه فاضلاب نیز هست. تایید ارتباط ابتلا به آلزایمر با باکتری‌های دهان. یک مطالعه جدید ارتباط پیشرفت آلزایمر با باکتری‌های موجود در دهان را تایید کرده است. محققان دریافتند که موش‌های آلوده با نوع خاصی از باکتری‌های دهان در مقایسه با حیوانات غیر آلوده علائم آلزایمر را سریع‌تر نشان می‌دهند. یک نوع رایج از باکتری‌های دهان مرتبط با بیماری دهانی با التهاب عصبی و پیشرفت بیماری آلزایمر مرتبط دانسته شده است. این تحقیق که توسط یک تیم بین‌المللی از دانشمندان انجام شده است، بر اساس شواهد قبلی است که سلامت ضعیف دهان و دندان را با زوال عقل و تخریب عصبی مرتبط می‌کند. این ایده که بیماری لثه در شروع یا پیشرفت بیماری آلزایمر نقش دارد، فرضیه است که در حاشیه تحقیقات زوال عقل قرار دارد، اما در چند سال گذشته تعداد فزاینده از دانشمندان شروع به جدی گرفتن این ایده کردند. اغلب تحقیقات تاکنون بر روی راه‌های احتمالی است که یک باکتری به نام پی‌جی که باکتری مسئول بیشتر بیماری‌های لثه است می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر مغز تأثیر بگذارد. این مطالعه جدید تمرکز خود را بر روی نوع دیگری از باکتری‌های دهان به نام FN معطوف کرد که حجم آن در حضور بیماری لثه، دهان و دندان افزایش می‌یابد. دوستان و عزیزان شنونده، فرصت برنامه امروز کاوش در همین جا با پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی سر تعظیم با آستان کبریاییت فرو آورده ایم و در انتظار لطف و مرحمتت نشسته ایم تا لحظه های زندگی من را از عشق و ایمان به خودت سرشار کنی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
الهی بر حضرت محمد و آل محمد سلام و درود می فرستیم و از تو می خواهیم که ما را در مسیر روشن پیامبر و اهل بیت آن حضرت قرار دهی. بی تردید سیره آن بزرگان به همراه معارف نورانی قرآن در این روزگار پرآشوب محور همدلی و معانست مسلمانان و معیار تشخیص حق از باطل خواهد بود.
اللهم صلی
سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل، روزتان بخیر. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور. دوستان، تاریخ پرفراز و نشیب اسلام حوادث و رویدادهای به یاد ماندنی را در خود جای داده. اغلب این رویدادها دلیلی روشن بر حقانیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و دین اسلام است که ایشان از طرف خداوند مأمور ابلاغ آن به بشریت شد. روز 24 ذی‌الحجه یادآور یکی از این رخدادهای به یاد ماندنی است که به روز مباهله مشهور است. در این روز که روز نزول آیه تطهیر هم هست، خداوند بر ارزش‌ها و فضیلت‌های اهل بیت علیهم السلام و جایگاه آنان مهر تایید دیگری زد. این روز عزیز، روزی که اسلام با تمام حقیقتش در مقابل کفر و شرک ایستاد و ایمان قلبی پیامبر و آل او پیروز این میدان شد، را به همه شما تبریک و شاد باش عرض می کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم با برنامه امروز. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان.
و آموزه های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند قرآن مهمانی ویژه خداوند است، پس تا آنجا که توان دارید از این ضیافت بهره ببرید.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، جهان سپاس از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه هستید. عزیزان، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه در جلد 88 بهار الانوار صفحه 10 از امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرده که فرمودند جوانمردی و کمال انسان مسلمان در چند چیز نمود پیدا می کند: همنشینی با علما و فرهیختگان، دقت و پژوهش در احکام دین، مواظبت و توجه به حضور در نمازهای جماعت و تلاوت قرآن کریم. وصی مختار حیدر کرار حضرت علی علیه السلام فرمودند در چهار زمان دعا به درگاه خداوند را غنیمت شمارید: هنگام قرائت قرآن، هنگام بلند شدن صدای اذان، هنگام نزول باران و هنگام رویارویی سپاه اسلام در برابر دشمنان. همچنین امیر کلام حضرت علی علیه السلام می فرمایند عبودیت و بندگی خدا در پنج چیز نمودار می گردد: دوری از شکمبارگی و حرامخواری، تلاوت قرآن کریم، شب زنده‌داری و نماز شب، راز و نیاز صبحگاهی با خداوند و گریه از خوف خدا. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان گرامی، مباهله در لغت و معنی رها کردن و برداشتن قید و بند از چیزی است. مباهله در اصطلاح قرآن و روایات نیز به معنی نفرین کردن است. کیفیت مباهله به این گونه است که افرادی که درباره مسئله مهمی گفتگو دارند و به نتیجه نرسیدند، به عنوان آخرین حربه در یک جا جمع می شوند و به درگاه خدا تضرع می کنند و از او می خواهند که دروغگو را رسوا و مجازات کند. توسل به مباهله برای اثبات حقانیت در عرف عرب و نزد پیروان ادیان آسمانی معنای کاملا شناخته شده داشته است. بنابر روایات مشهور تاریخی در سال 10 هجری قمری در چنین روزی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله با همراه دختر گرامیش حضرت فاطمه سلام الله علیها و داماد بزرگوارش حضرت علی علیه السلام و دو نواسه گرام قدرش امام حسن و امام حسین علیهما السلام از شهر مدینه خارج شدند تا با بزرگان مسیحیان نجران به مباهله بپردازند. در این هنگام اسقف نجران با دیدن پنجتن آل عبا گفت: ای گروه نصارا، من افرادی را میبینم که اگر آنان از خدا بخواهند کوه را از جایش برکند بیدرنگ کنده میشود. مباهله نکنید که هلاک میشویم و بر روی زمین یک نصرانی تا روز قیامت باقی نمیماند. بدین ترتیب آنان مباهله نکردند و خواستند بر دین خود باقی بمانند و در نهایت با آن حضرت توافق کردند که جزیه بپردازند.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه: و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجهی که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشون دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. می آورد به میدان با این داعیه که می گوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام برخلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر با محمد عبدالوهاب تنتاوی، یکی از قاریان خوش‌صدای مصری و استاد و داور بین‌المللی قرآن کریم آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این استاد برجسته مصری آشنا شویم.
الذين
استاد طنطاوی از دوران طفلی مشغول به قرائت قرآن بود، ولی به صورت حرفه‌ای از زمانی که وارد دانشگاه الازهر شد این کار را ادامه داد. استاد او آقای شیخ صلحی محمود بود که در آن قریه‌ای که زندگی می‌کرد تلاوت قرآن و قرائت را به وی آموخت. طنطاوی به چندین کشور اروپایی و آفریقایی سفر کرده بود، از جمله به هند و همچنین به چند کشور در امریکای شمالی و امریکای مرکزی مثل ونزوئلا و پاناما نیز سفر داشته است. او در کشورهای آسیایی از سوریه و لبنان و همچنین در آفریقا از کنیا دیدن کرده، ولی در ارتباط با استقبال از قرائتش در گفتگوهایی گفته: حقیقتاً باید بگویم که استقبالی که در ایران از من شد قابل وصف نیست و نمیتوانم با کلمات این استقبال گرم را بیان بکنم. استاد طنطاوی در نهایت به دلیل مشکلات قلبی در 17 جولای 2017 و در سن 70 سالگی وفات یافت. به گفته فرزندان، ایشان وصیت کرده بود که در منزل شخصیش در قریه نسیمیه دفن شود. این قاریه برجسته قرآن در حالی از دنیا وداع کرد که صوت دلنشین او همچنان جاودان و باقی است و الگویی برای قاریان جدید خواهد بود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
دوستان عزیز، ماجرای مباهله از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله است و علاوه دلیل روشنی بر حقانیت خاندان پاک رسول خداست. اغلب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کردند که آیه مباهله در حق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده و پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد، فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام بودند. قاضی نورالله شوشتری در جلد سوم کتاب احقاق الحق می نویسد: مفسران در این مسئله اتفاق نظر دارند که در آیه 61 آل عمران پسرانمان اشاره به حسن و حسین علیهما السلام و زنانمان اشاره به فاطمه سلام الله علیها و انفسنا خودمان اشاره به علی علیه السلام است. زمخشری از مفسران سنی مذهب قرآن کریم نیز آیه مباهله را قوی ترین دلیل بر فضیلت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله می داند.
مفسر بزرگ اهل سنت جارالله زمخشری در تفسیر کشاف اینجور میگه، میگه فعطا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقد قضا محتزنا الحسین، در حالی که حسین رو در آغوش داشت، خب کوچک بود، آخذن بید الحسن، دست حسن رو هم در دست گرفته، و فاطمه تو تمشی خلفه، فاطمه پشت سر پیغمبر بود و علیان خلفه ها، و علی هم پشت سر فاطمه بود، این شکلی اومده. و هوا یقول، پیغمبر فرمود که ازا انا دعاوتو فا امین، من وقتی دعا کردم شما ها آمین دید. فقال اسقف نجران، اسقف نجران که بزرگ کشیش های اونها و علمای نصارا و مسیحا بود، گفت یا معشر النصارا انی لعرا وجوهم، من چهره هایی رو دارم میبینم که لو شاء الله ان یزیل جبلا من مکانهی لعزاله با، اگه خدا بخواد کوه ها رو به واسطه اینها جا به جا بکنه میکنه. فلا تباهلو، با اینا مباهله نکنید، فتحله کن، هلاک میشید ولا یبقى علی وجه الارض نصرانی الی یوم القیامه، دیگه تا قیامت مسیحی رو زمین نمیمونه. که مباهله هم نکردن، اومدن مصالحه با پیغمبر کردن، فقط شد مالیات بدن، هر سال مقداری مالیات بدن. این رو زمخشری از مفسرین بزرگ اهل سنت نقل کرده و در آخرش ببینید این روز چه روزیه، دوستان اهل بیت توجه داشته باشن. و همه زمخشری میگه و فیه دلیل لا شیء اقوى منه علی فضل اصحاب الکسا علیهم السلام، در این قضیه، در این حدیث مباهله دلیلی است که قوی تر از او دلیلی بر فضیلت اصحاب کسا نیست.
شنونده برنامه در وادی نور هستی. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم مشهور به بسمله یا تسمیه به معنای خواندن نام خدا و ذکر الله است. این عبارت 114 بار در قرآن تکرار شده و در ابتدای سوره های قرآن به استثنای سوره براءت یا توبه آمده است و در سوره نمل دو بار، یک بار در ابتدا و یک بار در آیه 26 ذکر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در فضیلت و منزلت بسمله روایات زیادی است و آغاز کردن کارها با آن مورد تاکید است. بسمله در ادبیات و هنر اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. درباره این موضوع که آیا بسم الله الرحمن الرحیم عبارتی برای شروع سوره بوده و منظور از آن جدا کردن هر سوره از سوره قبلی است یا مستقلاً آیه به شمار می رود، اختلاف نظر بوده است. در این که بسم الله الرحمن الرحیم در آیه 30 سوره نمل از قرآن است تردیدی نیست، اما درباره بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره ها سه دیدگاه مهم وجود دارد. از دیدگاه قاریان مکه و کوفه و امامیه و شافعیه، بسم الله الرحمن الرحیم آیه آغازین همه سوره هاست، اعم از فاتحة الکتاب و دیگر سور. از دیدگاه برخی از شافعیه و احمد ابن حنبل، بسم الله الرحمن الرحیم تنها آیه از سوره فاتحة الکتاب است. و از دیدگاه قاریان مدینه، بصره و شام و فقهای حنفی و مالکی، بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از قرآن نیست و تنها به منظور تبرک و جداسازی سوره ها از یک دیگر در آغاز سوره ها آمد است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله 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 سبحان الله الله and
تشکر که تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه بودین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 87 تا 90 سوره انبیا با صدای استاد محمد بدر حسین.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 87 تا 90 سوره انبیا بود با صدای استاد محمد بدر حسین.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، سپاسگزار همراهی صمیمانه شما سروران ارجمند هستیم. زهره جان میرشکار از زاهدان از شنوندای خوب ما نوشتن: ضمن سلام و خسته نباشید به تمام دستاندرکاران در وادی نور، روز مباهله، روز سربلندی پیامبر و مسلمانان، روز برافراشته شدن پرچم اسلام برای هدایت بشر، روز حقانیت دعوت رسول خدا و دین اسلام، روز پرده برداری و آشکار ساختن عظمت و فضایل اهل بیت علیهم السلام را تبریک میگویم. تشکر از زهره جان عزیز، شنونده خوب و همیشگی ما. در ادامه برنامه با ما همراه باشین.
الله 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 یا الله، الله یا الله، الله یا
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 62 تا 64 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار.
آنها میگویند چرا مردانی را که ما از اشرار میشمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمیبینیم؟
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا چشمها آنها را نمی بیند؟
این ذلك لحق تخاصم اهل النار.
این یک واقعیت است، گفتگوهای خصمانه دوزخیان.
دوزخیان در دنیا خود را انسانهایی دارای شخصیت و جایگاه اجتماعی برتر می شمردن. آنها گمان می کردند که بسیاری از اهل ایمان از افراد پست و فرومایه